داری. امیدوارم فضای دانشگاه این فضایی که هست نباشه، فضای متفاوتی باشه که رعایت ضوابط کمک میکنه به این که این فضا تغییر کنه و دانشجوی ما هم البته اونطور که باید دیده بشه. همونطور که عرض کردم، خب خیلی از راهکارهایی که ارائه میشه برای مثلا الان دارم برنامه هفتم توسعه رو مینویسن، قاعدتا باید دانشجوها این رو ارائه بدن دیگه، اما آیا واقعا این اتفاق داره میفته؟ نمیدونم. ساعت 8:10:25 است. شما رادیو گفتگو رو گوش میکنید، صبح و گفتگو. جناب آقای دکتر مصطفی طاهری، مسئول محترم کمیته فناوری اطلاعات و از اعضای محترم کمیسیون صنایع روی خط ارتباطیمون هستن. میخوایم درباره اون موضوع توییتر صحبت بکنیم. آقای دکتر طاهری سلام میکنم به شما.
سلام علیکم، بنده خدمت از اطالی و شنوندگان محترمتون عرض سلام دارم و آرزوی سلامتی.
خیلی متشکرم آقای دکتر طاهری. فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی از دسترس خارج میشن. زمزمه های این که اینها خطرناکن برای ملت، ملت بیپناهند، بسیار شنیده شده. حتی در عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی هم از این نگرانی همواره سخن به میون اومده و همواره تاکید شده. حتی سیاستگزار عالی نظام، رهبر انقلاب هم گفتن اگر لازم بود من خودم ورود میکردم به این عرصه. این رو بارها شنیدیم از ایشون. اما میبینیم که استفاده از همین ابزاری که میگیم مردم بی پناهند در فضای مجازی توسط هم نمایندگان محترم مجلس، هم آقایان وزرا عادیه. یعنی مثلا من با خودم و نمایندگان مجلس که صحبت میکنم میگن که آره اینو من هفته قبل توییت کردم. یعنی خیلی راحت صحبت میکنن. چه جوریه که برای مردم باید از دسترس خارج باشه و برای مردم اخه، اما برای مقامات اخ نیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، حالا من موضوع گفتگوتون رو نمیدونستم چی هستش. اگر در مورد توییتر یا نرم افزارهایی که فیلترن چجور میشه بعضی ها استفاده میتونن بکنن بعضی ها نمیتونن،
این یکیشه. حالا من یه چیز دیگه هم دارم بهتون میگم.
بله. در خصوص شبکه های اجتماعی که فیلتر هستن، مسئولینی که اونجا استفاده میکنن و فیلتر شده بقیه استفاده نمیکنن، نه اینکه یه شرایط ویژه‌ای برای اون مسئول دیده شده که اون بتونه استفاده کنه. خب حالا شبکه مثلا تلگرام یا توییتر که فیلتر هستن، تعداد زیادی از ایرانی‌ها دارن استفاده میکنن و از اینها بخششون ممکنه مسئولین باشن، بخشش مردم عادی باشن. یعنی شما توییتر برید نگاه کنید، از یه دانشجو، از یه محصل ایرانی می‌بینید تا مدیران ارشدی که هست. بله. این از بابتی، یعنی نحوه ورودشون و استفادهشون با هم فرقی نمیکنه. اگر از طریق فیلتر شکنه، همه یکسان دارن استفاده میکنن. حالا اینکه آیا این کار خوبیه یا بدیه، من الان نظر شخصی مو میگم. ما تو شبکه های اجتماعی، حتی اونایی که به هر دلیلی فیلتر شدن یا اتفاقی افتاده، یه میدانی هستش که میدان حالا مبارزه افکار، بیان عقاید، اینها هستش. خب یه موقع ما میگیم ما اونجا رو خالی میکنیم، دست یه عده هست، یه عده میگن نه ما هم دوست داریم بریم تو همون فضا، تو همون میدان بتونیم عقایدمون رو، افکارمون رو، اگر ایرادای از بی خودی از ما میگیرن نقد میشه بتونیم جواب بدیم. یعنی مثلا به خاطر شما مثلا توییتر استفاده خاصی که مثلا منفعت داشته باشه نداره، که میگه آقا اینجا یه فضای گفتمانیه، مثلا برای صحبت میکنم و ما رفتیم این کار رو داریم اونجا انجام.
درست.
من میخوام بگم که مسئولی که اونجا هست متفاوت تر از بقیه نرفته اونجا. بله. مثلا از همون روش هایی که مردم میرن، اونا هم تونستن استفاده کنن و برن اونجا در واقع صحبتاشون کنن.
یعنی همه متخلفه.
ببینید
وقتی از دسترس خارج میکنیم یعنی تخلف دیگه.
بله، من توضیح بدم. ببین، اگر استفاده کردن از به اصطلاح نرم افزاری که فیلتر شده جرمه، بله متخلفه. اگر جرم نیست، میگن ما این کار کردیم که افکار عمومی، ذهن افکار عمومی به اصطلاح، حالا من حالا نمیخوام بگم این درست یا غلط ها. بله. اون بحثش نیست، من دارم صورت مثلا میگم که آقا از این نرم افزار آسیب هایی که داره به دور باشه، یه تعداد میگن آقا نه من میخوام برم داخل این ماهیجبش مثلا. بله. این در اون حد جرم انجام داده، اگر تخلف قانون گذار کرده، تخلف کرده و هر چی که اسمشو بزنه.
بسیار خب آقای دکتر طاهری عزیز، حالا ممکنه من این تخلف رو بکنم، بعد اگر یه روزی یه مشکلی هم بر بخورم، مثلا یه پرونده تو دادگاه پیدا بکنم، برم مثلا قاضی رو این قضیه حساس شه، بگه تو این جرم هم داری مرتکب میشی. تو شرایط عادی ممکنه اتفاق برام نیفته. بگم خب چیکار میکنم؟ من توییت دارم میکنم، حرف دلمو دارم میزنم دیگه. ها؟
بله.
اما وزارت اطلاعات دستور اکید داده، یعنی قطعی کرده که مقامات مسئول در جمهوری اسلامی نصب هر گونه پیام رسان خارجی روی تلفن‌های همراه یا گوشی دستگاه همراهشون ممنوعه. یعنی این دستور وزارت اطلاعات، دستگاه خود اطلاعاتی کشور این رو اعلام کردن. این اگر تازه برای منم ایراد نداشته باشه، برای مقام مسئول ایراد داره. میگن عمل خوب خوبه، از تو بهتر، عمل بد بده، از تو بدتر. یعنی که اینا که یه ممنوعیت مضاعفی هم دارن، چرا انقدر راحتی اتفاق میفته؟
البته بنده اولین بار از شما میشنوم که مثلا ممنوعیت وزارت اطلاعات برای مسئولیت.
اصلا خیلی وقت نبود، من الان نیست.
یعنی بنده میگم اولین بار میشنوم، ما که تشدید نکردید، گفتم من اولین بار.
فقط وزارت اطلاعات هم نیست، سازمان پدافند غیر عامل هم هست.
بله
حالا اعلام شده.
بله متوجه. بس کردم دیگه. ببینید شما در این حد هر کسی که اگر همچین ابلاغی شده رعایت نکرده،
بله،
متخلف حساب میشه دیگه.
درسته. آقای دکتر طاهری، ببینید حالا مردم که الان منتظر نمیمونن که ما بگیم ممنوع یا ممنوع نیست. مردم میخوان استفاده میکنن دیگه.
بله.
اما بحث اینه که شأن اون کاری که صورت گرفته برای این ممنوعیت، شأن اون کار پایین میاد. یعنی اون کسی که ممنوع کرده و دسترس خارج کرده، اونی که خودش رو در واقع یه جورایی این وسط گیر انداختی که حالا من دسترس خارج کردم، من این مردم استفاده نمی‌کنم، تازه یه پولی هم به جیب کسایی که فیلتر شکن می‌فروشن وارد می‌کنه. اما من می‌خوام یه چیزی ریشه‌ای‌تر بگم. ببینید، من نمی‌دونم چند تا از مقامات مسئول در کشور ما فرزندانشون در خارج از کشور دارن درس می‌خونن. حالا گاهی میگن تا 700 تا، گاهی میگن تا 4000 تا، اصلا عددشو من نمی‌دونم، اما هستن و متعددم هستن. خیلی‌هاشون من می‌شناسم که مثلا باشون صحبت می‌کنیم، میگه آقازاده من الان چه میدونم دانشگاه کلگری کانادا داره درس میخونه، پتروشیمی میخونه، نفت میخونه، و حتما هم برمیگره به کشور برای اینکه به کشور خدمت میکنه. اما اینا وقتی میرن اونور، حتما دستگاه اطلاعاتی خارجی اینها رو رصد میکنن و از مقابل این رصد یک گافی از اینها خواهند گرفت. اونا بالاخره آدمن، جوونن دیگه، ممکنه توی مجلسی بره، یه صحنه‌ای بره، یه چیزی ازش بگیرن، بعد بگن خب آقا تو بابات نماینده مجلس، بابات نمیدونم معاون وزیر فلان فلانه، شما این اطلاعات رو باید برای ما بیاری، وگرنه این تصویر تو منتشر می‌کنیم، آبرو بابات میره. نمیشه واقعا تو مجلس کار کرد کسایی که فرزندانشون خارج از کشوره؟
بله
ممنوع اصلا آقا وزیر نشه، معاون وزیر نشه طرف.
بله
چون اینو زمینه نفوذ فراهم می‌کنن دیگه.
بله ما همین طرحی رو داریم، ان شاء الله اعلام وصول هم شده. چند تا بود داره، یه بودش همینه، یعنی یه رده ای از مسئولین، وزیرا، معاونای وزرا، نماینده ها، استاندارا، اگر مسئولیت رو قبول میکنن در دوره مسئولیتشون به هیچ وجه نبایستی از خانوادهشون کسی اقامت تو خارج داشته باشه، چه دانشجو و چه غیر دانشجو.
چند وقت که این طرح رو ارائه دادی؟
بعد از اعلام وصول هم شده، جا شده به کمیسیون تخصصیش.
بسیار خوب، خیلی از شما ممنونم آقای دکتر طاهری عزیز، مسئول محترم کمیته فناوری اطلاعات و از اعضای محترم کمیسیون صنایع مجلس. براتون از این موفقیت
منم متشکرم. البته اون هماهنگی هایی که شده بود برای گفتگو، بنده یه مقدار فراتر و علمیتر و اینها آمادگی داشتم.
بسیار خوب، یکی دو دقیقه فرصت یا دو سه دقیقه فرصت هست اگه فکر میکنید.
بس وقت شبکه ملی اطلاعات و اهمیت اطلاعات و
درسته،
چرا برامون مهمه و چه اتفاقاتی میفته و بعدی که اینجوری بود. حالا اگر فرصت بدید یه فرصت 10 آره؟ دقیقه بعدن دست.
خب حالا 10 15 دقیقه که نیست، اما اگه حد یکی دو دقیقه اگر نکته‌ای هست در شبکه ملی اطلاعات خوشحال میشیم بشنویم.
بله، من می‌خواستم یه مقدمه راجع به اهمیت اصلا اطلاعات با هم گفتگو بکنیم که چه اهمیتی امروز توی دنیا داره و چه پشتوانه یه باهاش چه کارایی میشه انجام داد. ببین یه وقتی مثلا پشتوانه یه کشوری نفت، یه وقت طلا هست مثلا، و متناسب با اون برای خودش اقتصادی رو فراهم میکنه. امروز بعضی از کشورها از جمله آمریکا شاید بزرگترین پشتوانه‌شون این اطلاعات و دیتاهایی که دارن هست. یعنی اهمیت ریالی اون میتونه یه پشتوانه خیلی زیادی حتی برای دلارشون بشه. شما میگید آقا فلانی کشور داره پول چاپ میکنه، پشتوانه‌ش چیه؟ میگید آقا مثلا ذخایر تلاش مثلا فلان. الان امروز آمریکا به پشتوانه این اطلاعات که اهمیت ریال، اهمیت به اصطلاح پولی داره، در واقع داره این کار میکنه. بعدش مدیریت و حکرانی که با این دیتا میشه انجام داد. یعنی الان امروز دلیل به اصطلاح حکرانی رو خیلی ها همین دیتا میدونن. شما اگر اطلاعات عمیق و کافی از جامعتون، از کشور، از بین الملل داشته باشید، مثبت و منفی همه جور، میتونید یک حکرانی دقیق و نقطه زنی داشته باشید. یعنی دقیقا الان میدونید تو کل کشورتون چه اتفاقی میفته، چی به چی فکر میکنن، چی میخواد بشه، با این حرکت چه، همه اینها متناسب با این اطلاعاتی خواهد بود که در اختیار داشت.
درسته.
خب در این راستا ما باید این شبکه ملی اطلاعات در واقعی چیز فراتر از این حرف هاست دیگه، توییتر و تلگرام و اصلا چیزی بی رفتی به فیلترینگ و این چیزا نداره. یه بحث حکرانیه مثل این میمونه که مثلا ما بیایم بگیم تو همه زمین ها دیگه، مثلا تو خودرو یا چیزای دیگه، میگیم آقا باید خودکفایی داشته باشیم، خیالمون راحت. اینم یه بحث به اصطلاح به این صورت هست. حالا چه زیرساختایی داره، چه مقدماتی این کار داره، پایه‌هاش چیا هستن، تو کدوم ها چقدر پیشرفتیم، اینها هم ان شاءالله میتونه یه بحث.
زنده باشید. فقط اینو که میدونید الان شبکه ملی اطلاعات چند درصد محقق شد که شما؟
همین دیگه، یعنی شما
یه عده میگن 20 درصد، یه عده میگن 80 درصد.
دقیقاً، بسته به تعریف شما ده. من اون 20 درصد رو قبول دارم.
آها.
چون که تعریف ما از شبکه ملی اطلاعات یه موقع ما فقط به زیرساخت میگیم آ اینجا کابل رفته، فلان روستا فعلا اینترنت نداره، بس اون رو حساب میکنیم میگیم 20 درصد. یه موقع ما میایم میگیم آقا الان 90 درصد به بالای مردم وقتی میخوان حتی به یک کانال ایرانی هم وصل بشن از طریق گوگل دارن وصل شن. یعنی شما یه سرچر خودتون ندارید شبکه ملی اطلاعاتی که در واقع گوشی رو بخوام هوشمند رو در نظر بگیم، سیستم عامل رو بخوام در نظر بگیریم، محتوا رو بخوام در نظر بگیریم، شاید 20 درصد هم نباشه. بله،
درست. توقع مردم بالا رفته. شبکه ملی اطلاعات هم اگر در حد موتورهای جستجوی موجود اگر نتونه خدمت ارائه بده، طبیعی است که پس زده میشه دیگه. آقای دکتر قبول دارید
دیگه؟ من منظورم دیگه ولی موتور جستجوی
یکیشه. بله، ممنونم آقای دکتر.
در حدی باشه که بزرگتر مساوی مشابهش باشه دیگه، یعنی امکاناتش به مثل سرعتش، محتواش یا برابر با اون چیز باشه یا حتی بیشتر از اون باشه که در واقع قابل استفاده.
متشکرم از شما آقای دکتر طاهری، براتون روز موفقیت میکنم. خداحافظ. خب خیلی متشکرم که این مجله صبحگاهی رو گوش کردید و همراهی کردید. من از حضورتون مرخص میشم، دعوت میکنم پیش از خداحافظی پیشخان 103.5 رو بشنوید که همکارم ترکان خانم شعار براتون آماده پخش کردن. درود و بدرود.
پیشخان 103.5.
به دنبال کاهش قیمت اینترنت در سال 1400 هستیم. مجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال در مصاحبه با رادیو گفتگو بیان کرد ما می توانیم با ارزان تر کردن اینترنت برای شبکه داخلی از پلتفرم های داخلی حمایت کنیم. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو، سید وحید نبوی زاده پژوهشگر مسائل آمریکا در برنامه رویداد گفت ترامپ در پی آن است که بدون پذیرش تسلیم دوره 4 ساله ریاست جمهوری خود را تمام کرده و خود و اطرافیانش را برای دوره 2024 آماده کند. برنامه راه حل به گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا میرتاج دینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پرداخت. وی در این برنامه گفت نگاه مجلس و دولت به سوی حمایت از بازار سرمایه است. اسدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در رادیو گفتگو با اشاره به سیستم تهویه‌ای هواپیما که هر 3 دقیقه یک بار کل هوای داخلی را جابجا می‌کند، از زمین‌گیر شدن بیش از 20 هزار هواپیما در دوران کرونا خبر داد. ساخت واکسن امیدواری بزرگی در عرصه پزشکی ایران است. آمریکایی‌ها باید دست و پای خود را جمع کنند. اصلاح بودجه نیازمند بازنگری در حکمرانی دولتی است. نقش تاثیرگذار شهید سلیمانی در جنبش بیداری اسلامی. اینها بخشی از خبرهای امروز سایت رادیو گفتگو بود.
شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
صبح شما بخیر عزیزان شنونده، یک سلام هم داشته باشیم حضور شمایی که تازه به جمع ما پیوستین و قراره که ما رو همراهی بکنید از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. راهای ارتباطی رو یک بار براتون بگم، 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاهمون هست که میتونین شما پیام ارسال بکنید و همینطور تلفن گویای 27-86-10-35 هم به صورت 24 ساعته در اختیار شماست. میتونید پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میون بگذارید.
هر چیزی یه علامتی داره، کرونا هم علائمی داره. شاید تو اطرافیانتون به چند تا از این علائم برخورده باشید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. امیدوارم مطالبی که در این قسمت خدمتون ارائه میشه بتونه کمکی بکنه تا انشالله از این مرحله سخت بیماری کرونا عبور کنیم. بسیاری از بیماران که در واقع با کرونا درگیر میشن، اینها واقعا نیازی به مراجعه به مراکز درمانی ندارن و خیلی هاشون با مراقبت‌های ساده در منزل بهبود پیدا میکنن. شاید بشه گفت مهمترین علائمی که این بیماری میتونه داشته باشه ضعف و بیحالی هست. ممکنه بیمار تب و بدن درد داشته باشه و یا ممکنه با سرفه همراهی داشته باشه علائمی بیماری. از دست دادن حس بویایی و یا چشایی هم علامت شایعی هست. تهوع، استفراغ و اسهال هم ممکنه بخشی از علائم این بیماری باشه. اگر بیمار دچار ضعف و بیحالی باشه، معمولاً استراحت کافی در منزل و خوردن مایعات بسیار بسیار مهم و در درمان این علامت بسیار کمک کننده هستش.
ساعت 8:27، اینجا تهران، پخش رادیو گفتگو. صبحتون به خیر و نیکی و پر از عطر و رنگ خداوند بشه. با الام ساعت 8:30 دعوت میکنم در این لحظه جهان مرد رو بشنوید که بررسی میکنه تأثیر و نقش شهید سلیمانی رو در شکل گیری و قدرتمند شدن محور مقاومت منطقه‌ای.
قاسم السليماني أكرم الكعبي الأبطال أو الأساس جاي نقصونه ما بنسمع غير اليوم بدنا
خاطر جمع در این عرصه ویرانی ها علم افتاده به دستان سلیمانی ها
و آرزوی خودش رسید. او آرزو داشت، گریه میکرد برای شهید شدن، گریه میکرد.
از چه بهتر انسان انتخاب کند مرگی انتخابی را و داوطلبانه را و اختیاری را. گرچه ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو، سجولان بر سر میدان کنند، رخت اندر خون خود مردان کنند، چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نفس خود رقصی کنند.
جهان مرد
بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در پناه ایزد منان در کمال صحت و سلامت باشید و ایام به کامتون باشه. با کمال افتخار با برنامه جهان مرد در خدمت شما هستیم. امروز به صورت خاص میخوام با شما در خصوص بررسی تأثیر و نقش شهید سلیمانی در شکل‌گیری و قدرتمند شدن محور مقاومت منطقه‌ای با شما صحبت بکنیم، موضوعی که بسیار میتونه حائز اهمیت باشه. بخشی رو در همین رابطه از اتاق فرمان خواهید شنید، بعد برمیگردیم داخل استودیو و من بعد از معرفی مهمان عزیز برنامه بحث رو با ایشون آغاز خواهم کرد. متشکرم.
یکی از بارزترین ابعاد شخصیتی سردار شهید سلیمانی، توانایی مدیریت خارق‌العاده وی به عنوان یک فرمانده نظامی کارکشته با تجربه و میدان دیده در شکل دادن و بسیج و سازماندهی محور مقاومت در منطقه راهبردی و بسیار حساس غرب آسیا بود. در حالی که بزرگترین قدرت‌های جهانی با همکاری تنگاتنگ متحدان منطقه خود و سرمایه‌گذاری مادی و سخت‌افزاری کلان سناریوی گسترده‌ای را برای تغییر جغرافیای سیاسی غرب آسیا در راستای تحقق منافع استکباری خود طراحی و به اجرا درآورده بودند، شهید سلیمانی با ایجاد یک شبکه بسیار وسیع و قدرتمند از نیروهای مقاومت در کشورهای مختلف منطقه توانست عملاً لشگری فراملی پدید آورد که با قدرتی مثال زدنی تمامی نقشه های ابرقدرت‌ها را در فلسطین، لبنان، عراق، سوریه، یمن و حتی ایران ناکام گذاشت و معادلات سیاسی و راهبردی را به نفع محور مقاومت دگرگون ساخت. بررسی نقش سردار شهید در تحقق این امر شگرف موضوع بسیار حائز اهمیتی است که در دستور کار این قسمت از برنامه جهان مرد قرار دارد.
در خدمتتون هستیم شنوندگان عزیز. با کمال افتخار از برنامه جهان مرد امروز برای بنده بسیار باعث افتخار هست که در خصوص همین موضوعی که خدمتون عرض کردم و بخشی هم در همین رابطه شنیدید با یکی از دیپلمات‌های ارشد وزارت امور خارجه می‌خوام هم کلام بشم. سفیر سابق ایران در اردن و کارشناس ارشد غرب آسیا جناب آقای مجتبی فردوسی پور با ما هستن و لطف کردن و وقت شریفشون رو در اختیار برنامه جهان مرد قرار دادن و حضور پیدا کردن در استودیوی برنامه ما. آقای فردوسی پور عزیز، کارشناس ارشد وزارت امور خارجه، خیلی خوشحالم که شما رو در استودیوی برنامه جهان مرد داریم، بسیار سپاسگزار. اگر موافق باشی شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید تا بحث رو خدمتتون آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به سهم خودم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض ادب و احترام و درود دارم.
بی‌نهایت متشکرم جناب آقای فردوسی پور. با توجه به سابقه گسترده شما در عرصه دیپلماسی و همچنین حضور میدانی شما در منطقه به ویژه سفارت اردن، من مطمئنم که میتونیم بحث بسیار خوبی رو داشته باشیم و از عمق دانش و تجربیات حضرت عالی استفاده بکنیم. بنابراین حضورتون بسیار مغتنم هست برای برنامه جهان مرد. آقای فردوسی پور عزیز، قبل از اینکه حالا به صورت خاص وارد تحلیل شخصیت سردار بزرگوار حاج قاسم سلیمانی بشیم، با توجه به که ما می‌خوایم نقش ایشون رو در شکل گیری و قدرتمند شدن محور مقاومت منطقه‌ای بررسی بکنیم، اولین سوالی که ممکنه برای شنوندگان ما به وجود بیاد اینه که ما چه تحلیلی داریم از این کلمه محور مقاومت؟ طبیعتاً شنوندگان ما مستحضر هستند که ما در سالهای اخیر مدام این دو قطبی محور مقاومت، محور سازش رو در منطقه حساس غرب آسیا شنیدیم. می‌خواستم حضرت عالی به عنوان دیپلمات ارشد وزارت خارجه یک تحلیلی از مختصات محور مقاومت برامون داشته باشین و تقابلش با جریان سازش، تا بعد بتونیم مبتنی بر همین نقش سردار بزرگوار رو مورد تحلیل قرار بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه به بحث ورود پیدا بکنم لازم میدونم یه مقدمه ای رو در رابطه با ساختار جنگ در نظام بین المللی خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم تا بتونیم نتیجه اون بحث رو ارتباطش بدیم به سوالی که حضرت عالی مطرح فرمودید و سوال بجا و بسیار مهمی هست. همونطور که استحضار دارید ما 5 نسل از جنگ ها رو میتونیم در وضعیت جهان کنونی و حوزه معاصر خودمون دسته‌بندی بکنیم که به طور خلاصه نسل اول از جنگ ها رو جنگ های منظم خطی میگن که در واقع آرایش جبهه به صورت یگان های نظامی و سربازان در واقع پیاده نظام جبهه تنظیم میشه و نسل دوم به جنگ‌هایی گفته میشه که در واقع خیلی منظم نیست، نظم بردار نیست، اون چه که حائز اهمیت در برد جنگ و در دستیابی به پیروزی برد آتش غیر مستقیم توپخانه‌ای است که آتش سهمگین توپخانه در واقع بر خطوط مقدم جبهه ریخته میشه و این نیاز به آرایش یا نظم و انضباط خطی مشابه نسل اول از جنگ نداره. نسل سوم از جنگ برمیگرده به نتایجی که از جنگ اول و جنگ دوم جهانی در واقع مستفاد میشه. بیشتر مربوط میشه به ابتکار عمل آلمان در جنگ جهانی که گفته میشه به این نوع از جنگ، یعنی نسل سوم از جنگ ها، جنگ های مانوری، جنگ های سری، جنگ هایی که در واقع آلمان موفق میشد که قوای نظامی خودش رو چه به صورت پیاده نظام و چه به صورت در واقع استفاده از سر رکن هوایی و دریایی و زمینی در پشت جبهه دشمن پیاده کنه و اونها رو در واقع از عقبه محاصره کنه و به تعبیری گفته میشه نسل سوم از جنگ ها جنگ از عقب به جلو بوده و این نوع جنگ چون ضربتی، سریع و مانوری تعریف می شده طبیعتاً دستاوردهای بالایی داشته. جنگ نسل چهارم، قبل از اینکه نسل چهار و پنج رو من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم بایستی خدمتون عرض کنم 3 دسته از نسلهای اول جنگهای جهانی رو جنگهای دولت ملت یا نیشن استیت میگن که در واقع این نوع از جنگها بعد از جریان شکلگیری وستفالیا در دنیا به صورت سازماندهی شده اجرام شده. اما از نسل چهارم جنگ ها وارد مرحله جدیدی میشه، کنشگران جدیدی وارد عرصه جنگ میشن که اینها در کنار هم در واقع نبرد رو مدیریت میکردن و از اونجایی که شکل منظم ارتش ها بیشترین درگیری ها و جنگاوری رو در واقع با شکل یگانه ها یا کنشگران